ریشه اشتباه ها و مشکلاتی که ما باهاش مواجهیم توی استدلال ها و پاسخ افراد نیست. کار وقتی ایراد پیدا میکنه که یا نمیدونیم پرسش اصلی چیه و میریم سراغ پاسخ دادن، یا اینکه پرسش اشتباهی میپرسیم. کار این کتاب اینه که کمک کنه تو حوزه استراتژی پرسش های درست بپرسیم. 7 پرسش استراتژی، روی کردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی. سلام، من امین علیرضایی هستم و شما به اولین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب میکنم و خلاصش رو برای شما تعریف میکنم. هدف اصلی این پادکست گسترش نگرش عمیق‌تره. بنابراین پادکست به هیچ عنوان جایگزین کتاب خوندن نیست. من اینجا فقط سعی میکنم به شما بگم مفاهیم اصلی کتاب چی هستن و به درد چه افرادی میخوره. امیدوارم اگه کتاب خون هستید این پادکست به شما کمک کنه کتاب های مورد علاقه و نیازتون رو پیدا کنید، و اگه کتاب خون نیستید شروع کنید به کتاب خوندن، یا اینکه ایده اصلی کتاب یه بار به گوشتون بخوره. این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و فصل اول اختصاص داره به کتاب های در حوزه استراتژی، و اولین کتابی هم که براتون انتخاب کردم هست 7 پرسش استراتژی. کتاب را آقای رابرت سایمونز نوشته، استاد هاروارد بیزنس اسکول و مشاور کسب و کار. در مجموع 6 تا کتاب داره که یکی دیگه از کتاباش به نام اهرم‌های کنترل استراتژی هم به فارسی ترجمه شده. ایشون توی مقدمه همین کتاب میگه از وقتی من استاد دانشگاه هم مدهای مدیریتی زیادی اومدن و رفتن که هر کدوم میخواستن یه جوری به مسائل مدیریت کسب و کار پاسخ بدن، ولی من به این نتیجه رسیدم که تنها روی کرده درستی که وجود داره اینه که پرسش درست رو بپرسیم. پیتر دراکر میگه ریشه جدیترین اشتباه ها در پاسخهای غلط نیست، خطرناکترین مسئله پرسیدن پرسش های غلطه. بگذاریم و بریم سراغ کتاب. کتاب ساده و روان و کوچکیه. نسخه اصلی سال 2010 منتشر شده و آقای مسعود سلطانی به فارسی ترجمهش کردن و انتشارات آریانا کتاب رو چاپ کرده، و با توجه به قطع و اینکه حدود 160-170 صفحه است، خیلی راحت میتونید هر جایی که هستید شروع کنید کتاب رو بخونید. نویسنده میگه پرسش هایی که من اینجا مطرح کردم روی نحوه پیاده سازی استراتژی تمرکز دارن. کاری نداره چه چیزی رو به عنوان استراتژی تدوین کردید. کار این سوالا اینه که ببینه استراتژی شما ضعیف یا قویه. یعنی چی؟ یعنی استراتژی داشتن یک کتابچه رنگی شیک تو قفسه مدیرا نیست. استراتژی اینه که جواب این سوالها رو داشته باشید و همه اعضای شرکتمون رو بدونن. حرفش اینه. بنابراین شما میتونید این کتاب و پرسش‌هاش رو برای سنجش استراتژیتون به کار ببرید. بریم سراغ 7 پرسش استراتژی. پرسش اول، مشتری اصلی شما کیست؟ یکی از مهمترین تغییراتی که تو فضای بازاریابی و کسب و کار اتفاق افتاده تغییر تمرکز از محصول به مشتری بود، چیزی که فیلیپ کاتلر اسمش رو گذاشت نسل دوم بازاریابی. تغییر بزرگی بود دیگه، تو همه بخش ها و مسائل کسب و کارم تأثیر گذاشت. اینطوری شد که سوال اول آقای سایمونز اینه که مشتری اصلی شما کیست؟ مهمترین کاری که کتاب میکنه اینه که من و شما رو راهنمایی میکنه که چطور باید به این سوال ها جواب بدیم. چه جوابی برای چه جور کسب و کاری مناسب تره؟ مثلا تو جواب این سوال نباید بگید همه، یا مثلا مشتری های مختلف و متنوعی داریم. کتاب میگه تلاش برای راضی کردن مشتری‌های متعدد فقط یک معنی داره و اونم اینه که به هیچ یک از مشتری‌ها به خوبی خدمت نخواهید کرد. بنابراین باید مشتری اصلیتون رو مشخص کنید. کتاب ها و روش ها مختلف هر کدوم به طریقی روی نکته پافشاری می کنن که مشتری اصلی خودتون رو مشخص کنید. بزرگترین حسن این کار اینه که می تونید انرژی و منابع خودتون رو متمرکز کنید روی اون گروه مشتری اصلی. ظاهر حرف به خصوص امروز خیلی ساده است، ولی اگه از نزدیک به کسب و کارها نگاه کنید، بخش عمده ای از مسائل و مشکلاتشون از همین پرسش شروع میشه. چون بخش اصلی مشتری رو به صورت علنی انتخاب نمی کنن، مجبور میشن برای جذب مشتری های مختلفی تلاش کنن. بنابراین منابعشون پخش میشه تو جاهای مختلف و در نهایت هیچ کدوم به اندازه کافی راضی نمیشن. کتاب پر از مثال‌های واقعی. هر حرفی که میزنه استدلالش رو با یکی دو تا مثال تکمیل میکنه. اولین مثال کتاب هم راجع به مکدونالدزه. ولی من برای اینکه بخوام برسم به مثال کتاب و توضیح بدم موضوعی که اینجا مطرح میکنه رو، باید یکم برگردم عقب‌تر به سال 1940. سال 1940 برادرای مکدونالد کیوسک رو ساندویچ فروشی خانوادگیشون رو به سن برناردینو منتقل کردن و اسمش رو گذاشتن مکدونالدز باربیکیو. 25 نوع غذا توی منو داشتن که اکثرش هم غذاهای کبابی بود. طی سالهای بعد کم کم متوجه شدن بیشتر سودشون از فروش همبرگره. در نهایت سال 1948 منو رو محدود کردن به همبرگر، چیزبرگر، سیب زمینی، قهوه، نوشابه و کیک سیب. داستان مکدونالدز رو میتونید توی فیلم فاوندر یا بنیانگذار ببینید. فیلم جذاب و داستان بسیار آموزنده ایه. لینکش رو میگذارم توی توضیحات اپیزود و پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. بنیانگذار، داستان بنیان مکدونالدز. ولی اون بنیانگذاری که گفتیم هیچ کدوم از برادرهای مکدونالد نبودن. بنیانگذار واقعی ری کراک بود. در واقع این ری کراک بود که یک کیوسک همبرگر فروشی مرتب و منظم توی سن برناردینو رو کرد امپراتوری که الان هست. چطور؟ با فرانچایز کردن. استانداردهای رو برای پخت غذا و نظافت و خدمات تعریف کردن و مطابق اون حق امتیاز دادن. اینجوری شد که گوشه چهارراه اصلی هر شهر یه مکدونالدز به وجود اومد. وقتی میگیم استاندارد، یعنی مثلا میزان پخت گوشت، درصد پیازش، اندازه نون، حتی تعداد خیارشور همبرگرا. از اون طرف مثلا نظافت، دکوراسیون و حتی زمان بین ثبت سفارش و دریافت همبرگر. این زمانی هم که میگیم حواسمون هست دیگه، داریم در مورد لحظه و ثانیه صحبت میکنیم. بحث دقیق و نیم ساعت و یه ساعت نیست. بگذاریم. کار کراک این بود که یه سری آدم فعال رو پیدا کنه، دور هم جمع کنه، ایدهش رو براشون شرح بده، بهشون آموزش و مشاوره بده که بتونن حق امتیاز مکدونالدز رو بگیرن و شعبه جدید رو افتتاح کنن. امروز مکدونالدز نزدیک 38,000 شعبه تو 120 کشور دنیا داره. رتبه نهم و بهترین برند رو داره و روزانه حدوداً 70 میلیون نفر توی مکدونالد غذا میخورن. روند رشد مکدونالدز از ابتدای تأسیس تا سالها ادامه داشت. توی این مدت مشتری اصلی و هدف جذب برای مکدونالدز سازنده های مجموعه های چند منظوره و اونایی بودن که حق امتیاز رو میگرفتن. در واقع اشاره کردیم به این که ری کراک چیکار میکرد دیگه. سفر، کنفرانس، جلسه، مشاوره، آموزش، دستورالعمل، حق امتیاز. سال 2003 روند رشد مکدونالدز متوقف میشه و شرکت دچار یه بحران میشه. مردم دیگه غذای استاندارد و یکسان دوست نداشتن، بعضی هم غذاهای محلی یا سالمتر دوست داشتن. این بحران رو مدیرعامل جدید آقای جیم کانتالوپو حل کرد. چطور؟ با یک چرخش استراتژیک در شناسایی مشتری اصلی. کانتالوپو تصریح کرد از این به بعد مشتری نهایی یا مصرف کننده در مکدونالد همه کار خواهد بود. پس چی شد؟ به جای اینکه کل هوش و حواسمون رو بگذاریم واسه اینکه پیدا کنیم یکی بیاد حق امتیاز رستوران رو بهش بدیم، توجه کنیم که مصرف کننده و مشتری هر کشور و محله‌ای چی میخواد، اونو بهش بدیم. این یکی از استراتژیک ترین و مهمترین تصمیماتیه که یک شرکت میتونه بگیره. ساده است، روی همه شئون کسب و کار تأثیر میگذاره و البته غیر منتظر است. همه ویژگی های استراتژی خوب رو داره. توی کتاب استراتژی خوب استراتژی بد، آقای ریچارد روملت، استراتژیست استراتژی، مشخصات استراتژی خوب رو در سادگی و غیر منتظر بودنش میدونه. قسمت بعدی پادکست اختصاص خواهد داشت به اون کتاب بی‌نظیر. میتونم تصور کنم وقتی این ایده تغییر مشتری اصلی اولین بار توی جلسه مطرح شد، کسایی بودن که بگن این چه حرفیه؟ مگه میشه اصلا؟ دهه هاست که ما داریم اینطوری کار میکنیم، همیشه هم موفق بودیم. اگه این کارو بکنیم ما دیگه مکدونالدز نیستیم که. یه جورایی هم حق داشتن. تصمیم سختی بود. ولی خب معلومه که برایند جلسه اونها این نبود. اون چرخش استراتژیک رو انجام دادن و شد گرفت. دهه ها بود که سازمان فروش و پشتیبانی جوری درست شده بود که به اون سازنده ها سرویس بده. منابع برای تبلیغات و جذب اونها اختصاص پیدا میکرد. حالا که مشتری اصلی تغییر میکرد، اون روش بودجه بندی و اون سازمان فروش دیگه به کار نمیومد. بنابراین مکدونالدز خودش رو سازماندهی مجدد کرد. از این به بعد منوها متنوع‌تر شدن و غذاهای سالم‌تر و طعم‌های محلی به غذاها اضافه شدن. توی بریتانیا پوره سیب زمینی به منوی صبحانه اضافه شد. تو پرتغال سوپ می‌دادن و توی فرانسه برگرها رو با پنیر فرانسوی سرو می‌کردن. علاوه بر غذاها، فرایندهای یک پارچه و منسجم و استاندارد هم منعطف‌تر شدن و اختیار بیشتری به مدیران محلی واگذار شد. مثلا طراحی داخلی رستوران ها یا ساعت کار شعبه ها و مسائل اینطوری. نظر مشتری ها جلب شد و مکدونالدز برگشت به روند رشد و توسعه خودش. این چرخش استراتژی در تعیین مشتری اصلی برای مکدونالدز کار کرد. حالا میخواییم بریم ببینیم ما چطور باید مشتری اصلی رو تعیین کنیم. کتاب میگه شما باید کسی رو به عنوان مشتری اصلی تعیین کنید که سه تا مشخصه داشته باشه. 1. با نگرش سازمان شما بخونه. 2. با قابلیت‌های شما همخوانی داشته باشه. و 3. سودده باشه. پس چی شد؟ اول اینکه با نگرش و تاریخچه و آداب و رسوم و ارزش‌های شما همخوانی داشته باشه. مثلا مکدونالدز نمیره دنبال اینکه رستوران فرانسوی باز کنه. واضحه دیگه رستوران‌های موسیقی زنده با رستوران‌های فست فود معمولی زمین تا آسمون فرق دارن. شرکت‌های مشتری اصلیشون بخش دولتیه، نگرش و رفت و آمد و کار و همه چی تو اون شرکت کاملا متفاوت از یه شرکت توی بازار آزاده. دوم، قابلیت منابع مشهود و نامشهود شماست. مثلا منابع انسانی، سرمایه، میزان ریسک پذیری، اینها باید اجازه خدمت به اون بخش مشتری رو بدن. و سوم، امکان سوداوری هست. میگه نیروهای پنجگانه پورتر باید اجازه بدن شما با خدمت به اون گروه مشتری سود کنی. دیگه از حوصله بحث این اپیزود پادکست خارجه در مورد نیروهای پنجگانه پورتر صحبت کنیم، ولی حتما یه پستی توی اینستاگرام میگذارم و توضیح میدم. علاقمند بودید اونجا رو ببینید. شاید یه روزی به کتابش هم پرداختیم. بگذاریم. پس سه تا شرط رو معرفی کرد برای مشخصات مشتری اصلی خوب. ولی تعیین مشتری اصلی به این سادگی ها هم نیستش. به خصوص توی کسب و کارهای پلتفرمی یا مثلا اونایی که توی زنجیره تأمین اعضای بعدی متنوعی دارن. بازم کتاب حرفشو با مثال تشریح میکنه. مثلا یه شرکت لوازم آرایشی بهداشتی رو مثال میزنه به نام ماریکی کازمتیکس. این شرکت با مصرف کننده ها و مشتری نهایی کاری نداره. میگه مشتری اصلی خودش رو مشاورهای زیبایی میدونه. منابعش رو هم به آموزش و پشتیبانی اونها اختصاص داده. کم کم میخوایم بریم سراغ سوال دوم. سوال اول رو جمعش کنیم. سوال اول این بود که مشتری اصلی شما چه کسیه؟ حواسمونم باید باشه این سوال در موردی نیست که مشتریاتون چه کسایی هستن. میپرسه مشتری اصلیتون چه کسیه؟ یعنی ممکنه شما جوابی بدید که شامل 80% فروشتون باشه. اون 20% دیگه هم البته مشتری شمان، ولی مشتری اصلیتون نیستن. از اون طرف هدف این سوال این نیست که یه گروهی رو خارج کنه از دایره، بگه اینا مشتری نیستن. یعنی ممکنه مشتری اصلی شما خانوم ها باشن. برای شما مغازتون رو جوری تنظیم میکنید که خانوم ها بیشتر خوششون بیاد و جذب بشن بیان خرید کنن. ولی خب اگه آقایی بخواد بیاد تو مغازه که شما جلوشو نمیگیرین. ولی وقتی گروه خاصی رو به عنوان مشتری اصلی تعیین کردیم، خواسته های اون گروه مشتری اصلی رو میشه به طور واضحی تشخیص داد. بودجه تبلیغات رو به اون بخش اختصاص داد و سازمان رو میشه جوری تجهیز و سازماندهی کرد که به اون بخش خدمت کنه. و خلاصه اینکه متمرکز شد برای رفع نیاز و جلب نظر اون مشتری. پرسش دوم، ارزش‌های اساسی شما چگونه مشتری‌ها، کارکنان و سهامداران را اولویت بندی می‌کند؟ اگه جواب کسی به سوال قبلی این بود که همه مشتری ما هستن، احتمالاً جوابش به این سوال هم این خواهد بود که خب همه اینایی که گفتی همشون ذی‌نفع شرکتن، مهمن. ولی کتاب میگه باید اولویت بندی کنی. یکم سخته، ولی اگه اولویت بندی نکنی به مشکل میخوری. فرض کن شما مدیر عامل یک شرکت دارویی هستی و یه دارو برای آرتروز به بازار دادی و مدتی هم هست که داره خوب میفروشه. بعد یه روز بارونی به شما خبر میرسه که طبق تحقیقات جدید مصرف این دارو احتمال حمله قلبی رو افزایش میده. خب اینجا شما باید انتخاب کنی. حرفای کلی و دو پهلو اینجا کارساز نیست. یا باید اعلام عمومی کنید، فروش رو متوقف کنید، دارو رو از بازار جمع کنید، یا اعلام نکنید. چرا اعلام نکنید؟ خب چون سود خوبی رو از دست میدی، در واقع به خاطر سهامدارا. چرا اعلام کنی؟ چون هم اخلاق میگه مشتری‌ها رو به کشتن نده، هم بالاخره که میفهمن لو میره آبروریزی میشه. پس اینجا انتخاب بین مشتری و سهامداره. اگه از قبل تعیین کرده باشی خیلی راحت میتونی تصمیمتو بگیری و عمل کنی. ولی اگر نه، در هر موقعیتی باید جداگانه بیای بشینی تصمیم گیری کنی و اون موقع ممکنه تصمیماتت هر کدوم به یه سمت بره. آقای جک ولش میگه ایده ارزش سهامدار ایده احمقانه ایه. ارزش سهامدار نتیجه است نه استراتژی. مهمترین ذی‌نفع از نظر آقای جک ولش کارمندا و مشتری ها و محصولات شما. حرف درستی ها، ولی چرا توی اجرا مسئله داریم؟ چون میخوایم یک شبه به نتیجه برسیم، به سود برسیم، به اون سیب روی درخت برسیم. غافل از این که سیب روی درخت روی یک شاخه به عمل میاد. شاخه روی یک ساقه رشد میکنه. ساقه سرپاس چون ریشه ای داره. حرفا همه مثل همان دیگه. تصویر درخت بی اس سی، اون حرف آقای جک ولش مدیر عامل افسانه‌ای و اولویت بندی شرکت ساوت وست. مشابهش رو مجددا کتاب مثال میزنه از شرکت ساوت وست. اونا میگن اولویت یک کارمندان. چرا؟ چون اگه با کارمندا خوب برخورد کنی، اونا با مشتری‌ها خوب برخورد میکنن. اگه مشتری راضی باشه برمیگرده و اگه مشتری برگرده سهامدارا راضی خواهند شد. به همین سادگی. با اینکه این حرف کلی از خیلی لحاظها درسته و برای جاهای زیادی کار میکنه، ولی واسه همه بیزنس ها نمیشه نسخه یکسانی پیچید. آقای سایمونز هم حرفش این نیست. ایشون میگه من کاری ندارم چجوری اولویت بندی میکنید، ولی اولویت بندی کنید. این تصمیم کلان را اگر نگیرید بعدن باید 20 تا تصمیم جزئی بگیرید و اون تصمیمات جزئی ممکنه هر کدوم به یه طرف بره. پس اولویت بندی کنید و حواستون هم باشه فقط اولویت بندی کنید. اون یکی زینفا رو قرار نیست بذارید کنار. فقط میرن اولویت دوم و سوم. بریم سراغ پرسش سوم. پرسش سوم: کدام متغیرهای کلیدی عملکرد را رصد می‌کنید؟ احتمالاً تا اینجای کار دستتون اومده با چه جور کتابی طرف هستیم دیگه. کلیدی، اصلی، اولویت. سوال اول در مورد مشتری‌های اصلی بود. سوال دوم در مورد اولویت بندی زینفعان و سوال سوم متغیرهای کلیدی عملکرد. تأکید هم رو همون کلمه کلیدی هست. قبل از اینکه برم سراغ توضیحات کتاب، یه نکته ای رو کوتاه بگم. شرکت‌های کوچکی هم هستن که اصلاً چیزی رو اندازه‌گیری نمی‌کنن. با این توجیه که وقت این کارا رو نداریم، اینا مال توی کتاباست، یا مثلا من توی ذهنم تارگت‌هایی دارم، از این مدل حرفا. بعد وقتی به انتهای دوره نزدیک میشیم، از روی احساس و شم قضاوت می‌کنن. مثلا میگن با توجه به شرایط ما خوب عمل کردیم، یا برعکس میگن ما میتونستیم خیلی بهتر باشیم. ولی خب مبنایی نداره دیگه. اول نتیجه نهایی رو میگن، بعد دنبال عدد و دلیل و رقم میگردن واسه اثبات اون حرف. خب خواهش اول از این گروه اینه که اندازه بگیرید، چند تا متغیر کلیدی برای عملکرد بیزنستون تعیین کنید، تارگت بذارید، بعد شروع کنید به کار کردن و آخر دوره مقایسه کنید اون چه که بهش رسیدید رو با تارگتتون. حرف نویسنده اینه که متغیرهای کلیدی رو اندازه بگیرید و میگه 7 متغیر مثلا تعداد خوبیه. یه ذره جنس حرفش از اوناییه که به فرایندهای مرسوم استراتژی گله دارن. یه کارت امتیازی متوازن با 30-40 تا شاخص رو تعریف میکنن برای هر دپارتمان. بعد اون بنده خدا اصلا یادش نمیمونه چی به چی بود، نمیدونه تو عمل کردش چی کار کنه بهتره. نویسنده میگه وقتی کامپیوتر اومد تونست خیلی راحت چندین شاخص رو با هم تحلیل کنه. از اون طرف مدیرا گفتن اگه ما یه سیستم ارزیابی عمل کرد داریم، خب اینو کامل و جامعش کنیم، همه چی رو بسنجیم. امکان انجامش هم که با کامپیوتر بود و هیچی دیگه. کارت امتیازی شد 30 تا شاخص. در نتیجه اون کارمنده یادش که نمیمونه 30 تا شاخص رو، گیج میشه، نمیدونه چی کار کنه، از صرف جلوی نوآوریش هم گرفته میشه. پس پیشنهاد اینه فقط متغیرهای کلیدی عملکرد رو بسنجید. در مورد اینکه چطور شاخص ها رو تعیین کنیم هم اتفاقا پیشنهادهای خوبی داره. دوباره برمیگرده به حرف آقای جک ولش، میگه برای تعیین شاخص های کلیدی تمرکز کنید روی شکست. یعنی ببینید کجا نمیخواید برید، چه چیزی نمیخواید بشید، دوست ندارید چی رخ بده. یه شاخصهایی بذارید، اندازه بگیرید، مراقب باشید اونوری نرید. مثلا کم آوردن توی کیفیت، نداشتن ثبات مالی، پیدا نکردن کارمند خوب، مشکل توی تأمین مواد اولیه، هرچی. هر چیزی که دوست ندارید اتفاق بیفته، شاخصهای مربوط به اون موضوع باید پایش بشه. پرسش چهارم: چه خطوط قرمز استراتژیکی را تعیین کرده اید؟ کتاب میگه 2 راه برای کنترل افراد وجود داره. میتونید به کارمنداتون بگید چه کارهایی بکنند، و یا اینکه بهشون بگید چه کارهایی رو نباید انجام بدن. گفتن اینکه چه کارهایی رو انجام بدید البته این اطمینان رو به شما میده که کارها همه چیز طبق برنامه و حرف شما انجام میشه و اون فرد این کارهایی که بهش گفتین رو انجام میده. ولی خب مسئله اینه که هیچ کار دیگه‌ای هم انجام نمیده دیگه. این رویکرد برای راه اندازی نیروها هسته‌ای یا پرتاب موشک فضایی خوبه. در واقع با رویه‌های اجرایی استاندارد ریسک کار رو کاهش میدین. ولی اگه نوآوری و تفکر کارآفرینی برای استراتژی شما مهم باشه، تعیین این که چه کارهایی بکنید خوب نیست. اونجا بهتر افراد خلاق و مستعد رو استخدام کنید، بهشون هدف و مشوق بدید و فقط بهشون بگید چه کارهایی نکنند. ایده قدیمی البته، مثلا میگه توی ده فرمان هم همینطوره: قتل نکن، دروغ نگو، دزدی نکن و از این مدل حرفا. مثالای امروزی و کسب و کاریش هم میشه این که مثلا والمارت یه خط قرمز مشخصی داره که میگه مدیرا حق ندارن هیچ گونه لطف و هدیه‌ای رو از تامین کننده دریافت کنن، حتی فنجون قهوه. چرا انقدر سختگیری؟ چون اگه نباشه، راه این کار باز بشه، ممکنه یه سری روابطی به وجود بیاد با تامین کننده ها، بعدن اون استراتژی قیمت پایین والمارت به هم بخوره. یا مثلا مثال دیگر رو از مکنزی میزنه. مکنزی تو صنعت مشاوره که قانون مشخص داره، کارکنانش رو از افشای اطلاعات مشتری منع میکنه، حتی برای اعضای خانواده. همون قدم سخت گیره. اینا واقعا خط قرمزن و نمیشه ازشون عبور کرد. پس چی شد؟ اگه سازمان شما به ابتکار و نوآوری نیاز داره، بهتره که شما به جای اینکه به کارمنداتون بگید چی کار کن، خط قرمزها رو مشخص کنید، هدف رو هم بگید، مشوق رو هم بگذارید، اجازه بدید کارشو بکنه. اینطوری از خلاقیت تعداد بیشتری آدمی هم استفاده میکنید، منابع انسانی بهره ورتر و خوشحالتری هم خواهید داشت. خب امیدوارم تا اینجای کار دستتون اومده باشه چه جور کتابی رو تعریف کردیم. 7 پرسش استراتژی. پرسش اول در مورد تعیین مشتری اصلی بود، پرسش دوم اولویت بندی بین سهامدارا، مشتریان و کارکنان، و پرسش سوم در مورد متغیرهای کلیدی عمل کرد، و پرسش چهارم هم در مورد خطوط قرمز استراتژیک. کتاب 3 پرسش دیگه هم داره که من اینجا فقط بهشون اشاره میکنم، و اگه با توضیحات این اپیزود کتاب براتون جذاب اومد، حتما توصیه میکنم کتاب رو تهیه کنید و بخونید. پرسش 5 در مورد تنشه. میگه چطور تنش خلاق ایجاد میکنید؟ یه چیزی باید باعث بشه کارمندا از منطقه امنشون خارج بشن، فکر کنن، کار جدید کنن، نوآوری کنن. توضیحات کتاب کمکمون میکنه چطور به این سوال جواب بدیم. مثل سوالهای قبلیش پر از مثال و راهنمایی. سوال 6 اینه که چگونه کارمندان شما متعهد کمک به یکدیگر میشن. سوال خیلی سوال مهم و در مورد تیم ورک و نظریه‌های انگیزشی و نظام پرداخت و تعهد سازمانیه. سوال 7 که باز من خیلی دوستش دارم، یه جورایی در مورد عدم قطعیت و ریسکه. میپرسه چه عدم قطعیت‌های استراتژیکی خواب رو از شما گرفته است؟ این فصل رو با جمله جالبی شروع میکنه. میگه 3 در زندگی قطعی هستن: 1 مرگ، 2 مالیات، و 3 اینکه استراتژی امروز به کار فردا نمیاد. احتمالاً این حرف رو ما ایرانیان خیلی راحت‌تر از بقیه درک میکنیم. هرچند امروز با اتفاقایی که بعد از شیوع جهانی ویروس کرونا رخ داد، دیگه برای همه قابل لمسه. امروز ما داریم با پدیده جدیدی دست و پنجه نرم میکنیم که همه زندگی همه رو تحت شعاع قرار داده و احتمالاً خواهد داد. کرونا امروز همه دنیا رو فرا گرفته و امیدوارم وقتی که شما این اپیزود رو میشنوید، دیگه آثار این بیماری از بین رفته باشه و مثل یک خاطره چند ماهه یادتون بیاد. چیزی که شنیدید اولین اپیزود از پادکست پاپیروس بود. ممنون از شاهین پژهان که در تهیه و تنظیم این پادکست منو کمک میکنه. ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودید. ممنون میشم اگر نظر خودتون رو به صورت کامنت در اپلیکیشن های پادگیر یا در شبکه های اجتماعی به دست من برسونید. اگه فکر میکنید مطالب این اپیزود میتونه برای کسی مفید باشه، لطفاً براش بفرستین. منابع رو توی قسمت توضیحات اپیزود میتونید ببینید و حواشی و موضوعات جانبی رو توی اینستاگرام میتونید پیگیری کنید. اپیزود بعدی میخوام برم سراغ کتاب استراتژی خوب استراتژی بد از ریچارد روملت. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.